برو برکت باشی. خدا قوت به دوستان. اما بانک قانون رو بشنویم.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام دادار دادگر، همراهان رادیو اقتصاد، سلام. من مریم فرخی در بانک قانون رادیو اقتصاد همراه شمام تا به یکی دیگر از موضوعات حقوقی اقتصادی بپردازیم. اینجا بانک قانون، برنامه‌ای که هر روز سعی می‌کنه یه گره از گره‌های حقوقی اقتصادی شما باز کنه. و اما موضوع امروز ما، شبها وقتی چراغ خونه ها خاموش میشه و شهر آروم میشه، خونه ها پر از سکوته. سکوتی که گاهی پشت اون پرده ای از مسائل حل نشده است، مسائلی که هیچ کس دوست نداره دربارش حرف بزنه، ولی همه یه روز به اون بر میخورن. ارث، این واژه کوچیک گاهی بزرگترین آزمون صبوری و انصافی خانواده است. گاهی یه خونه، یه قطعه زمین میشه بذر کینه‌ای که سالها بعد بین برادر و خواهر دیوار میکشه. امروز با موضوعی همراه شما هستیم که شاید تعداد کمی از ما قانون دقیقش رو بدونیم، اما تقریبا هممون دیر یا زود با اون روبرو میشیم: ارث و مسائل مالی خانواده. شما هم اگر سوالی دارید 30,036,37 در اختیار شماست.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
سوال بدون پرده اینه که وقتی پدر یا مادر از دنیا میره، اون خونه‌ای که سالها در اون زندگی کردیم و زمینی که نسل‌ها با اون زندگی کردن و دلبستگی دارن چطور تقسیم میشه؟ چه کسی سهم بیشتری میبره؟ آیا وصیت از قانون ارث جلوتره؟ و مهمتر از همه، چرا در بیشتر مواقع اختلافات خانوادگی سر همین تقسیم ارثه؟ قانون در اینجا فقط یه سری ماده و تبصره نیست. قانون در اینجا یک پیمان نامه آرامش برای خانواده است، اگر اونو البته درست بشناسیم و در خصوصش آگاهی داشته باشیم. برای اینکه این دریچه قانون رو درست و دقیق باز کنیم، امروز روی خط برنامه بانک قانون میزبان یک کارشناس حقوقی و آشنا به مسائل خانواده هستیم، کسی که سالهاست در کنار مردم پرونده های ارث رو از دل اختلافات بیرون کشیده و به آرامش رسونده. تا لحظاتی دیگر میخوام گفتگو بکنم با یکی از کارشناسان زبده که الان افتخار میزبانی ایشون رو دارم، آقای دکتر احمد یوسفی صادقلو، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری، روی خط برنامه با ما هستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به بانک قانون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت فرد خانم فرخی، همه همکاران محترم و عزیز رادیو اقتصاد و شنوندگان محترم در خدمتتون.
متشکرم از شما از اینکه قبول زحمت فرمودید. میدونیم خیلی شما سرتون شلوغه، ولی امروز ارتباط تلفنی رو برقرار کردیم که اطلاعات مفید رو از زبان شما بشنویم. اولین و مهمترین سوال من آقای دکتر اینه که چرا با وجود اینکه قانون تقسیم ارث در کشور عزیزمون ایران مشخص و روشنه، باز هم شاهد پرونده‌های پرشمار اختلاف خانوادگی هستیم؟ بزرگترین اشتباهی که میشه گفت خانواده‌ها هنگام تقسیم ارث مرتکب میشن چیه، و یه خانواده برای جلوگیری از این اختلاف باید از چه زمانی چه اقداماتی رو انجام بده که به مشکل نخوره؟
چقدر زمان دارم که من بتونم بر اساسون ببینم که میتونم یه مقدمه هم داشته باشم یا مستقیم سوال شما رو پاسخ بدم؟
ما حالا باش برای شما 5 دقیقه وقت گرفتیم که بتونیم هم مقدمه رو از زبان شما بشنیم، بعد در کنار مقدمه این سوالات رو هم پاسخ بدید، با توجه به اینکه سوالات کلی هست، سوالات جزئی‌تر رو مردم ارسال میکنن و ازتون میپرسن در ادامه.
خب ببینید، این موضوع و توارث مربوط به ایران نیستش، از زمانهای خیلی خیلی قدیم، از مصر و مصر باستان و بعداً در اروپا، یونان، روم این بحث عشق وجود داشته، این دعاوی و اختلافات بوده از قدیم ها. مثل تفکرات سنتی حاکم بوده که حتی مثلا میتونم بگم که در کشوری مثل انگلستان این موضوع اختلافی که وجود داشته باعث شده که تبدیل شده به قوانینی که خوشبختانه در قوانین اسلام این پیشروی و استحکامش خیلی پیشروتر از کشورهایی مثل انگلستان و غیره بوده. چون اینکه مثلا در حالا انگلستان رو من بخوام مثال بزنم، عشق فقط محدود میشد به پسر ارشد خانواده، یعنی اموال و دارایی متوفایی که وجود داشته، و طبیعتاً وقتی که این اختلاف و شرایط پیش می اومده خب حاشیه در واقع زیادی داشته، خیلی از اطرافیان ادعاهایی رو برای خودشون مستقر بوده که طبیعتاً این امکان به وجود می اومدش که دعاوی به صورت متعدد بشه، و شد نیاز جامعه ها برای اینکه بیان این رو به صورت قانونمند در واقع تعدیم کنیم. حالا برسیم اگر به سوال عزت عالی،
حتماً
چیزی که وجود داره طبیعت انسانه، یعنی هر کسی بنا به اقتضای خودش و طبعه خودش، دارایی هایی که در واقع داره، زیر مجموعه هاش از در واقع افراد سببی و نسبی خودش رو توی این در واقع دارایی سهیم میدونن و اشکال مختلفی به خودش میگیره، بحثای روانشناسی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره، که خب اینها خیلی میتونه توی شهر به شهر، روستا به روستا، استان به استان هم تفاوت
داشته. بله دقیقا
همینطور، خیلی جاها اصلا مسائل و پرونده ها وجود نداره و خیلی جاها خیلی وجود داره. یه بخشش برمیگرده به مسائل قانونگذاری ما، سیستم های نظارتی ما، داشتن یک سری اموال و دارایی های غیر مشهود، غیر رسمی، و اختلافاتی که بعضا پیش میادش بین افراد جامعه، کسی که نزدیکتر به اون متوفا هستش، و مسائل خیلی متعددی که اینها هر کدومش میتونه دلیلی باشه برای مراجعه در واقع افراد به دادگاه. ولی خب کلیات پاسخ به سوال شما با قانونگذار اینها رو اومده توی چارچوبی در واقع تدوین کرده که گرفته از فقه شریعت هستش، چیز نوپدیدی نیستش، یعنی وجود داشته و یه شکل شمایلی رو براش گذاشته، حتما کنارش هم یه تدبیری وجود داشته. بعضا هم شاید اختلاف بین حقوقدانان فقها هستش که چرا بعضا، حالا مثال بزنم که مهمترینش بین دختر و پسر یا جنس مذکر و مؤنث اختلاف به میزان ارث بردن میتونه باشه که اون هم پاسخهایی توش وجود داره که باعث میشه که، یعنی امروزی که داریم ما با هم صحبت میکنیم و شاید توی یک نهادی این پاسخ انقدر ساده باشه که نیاز به توضیح هم باشه و تو خیلی از اختلافات همین بغرنج بشه و پیچیدگی هایی که وجود بیادش که بشه محل اختلاف.
بسیار عالی. آقای دکتر، به قول شما، حالا اون چیزی که من استنباط هم هستش از صحبت های حضرت عالی اینه که قانون یک تعریف واحد داره ولی عرف تعریف متفاوتی رو داره در تقسیم ارث در شهرها و آداب و رسوم مختلف کشور عزیزمون. اما امروز ما اینجا هستیم تا از قانون صحبت بکنیم و برسیم به یک نظر واحد، نظری که قانون از اون دفاع میکنه و همه باید تابع اون باشیم، تمامی اون چیزی رو که در آداب و رسوممون هستش رو کنار بذاریم و این روز روز بیایم در خصوص فقط و فقط قانون صحبت بکنیم و آگاهی پیدا بکنیم، چرا که یک سری از افراد در شهرهای مختلف از اونور بوم افتادن، میان حالا یا تمام ارث رو میدن به فرزندان ذکور یعنی پسر و برخی نه، میان میگن که به صورت مساوی باید تقسیم بشه، در صورتی که هم قانون ما به صورت هم شرعی هم قانونی یک دوم و یک سوم این رو تقسیم بندی کرد، دو سوم تقسیم کرده. باید این رو مردم نسبت بهش آگاهی داشته باشن که در ادامه بیشتر از زبان شما میشنویم این که اصلا ارث چیه، به چه کسایی تعلق میگیره و از کی تعلق میگیره و چقدرش رو شامل حال وصیت میشه، چون بعضیا فکر میکنن میتونن تمام ارث رو وصیت بکنن و تمام بکنن موضوع رو. میرسیم به این مباحث. از مردم هم میخوام که پیام هاشون رو هرچه سریعتر ارسال بکنن در خصوص ارث و مسائل مالی خانواده. دکتر یوسفی صادقلو با ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پای یک دادگستری.
بله، خب خیلی صحبت جامعی داشت، من نمیدونم شما تاثیرات دارید یا فعل، ولی
خواهش میکنم
بسیار دقیق بودش. من خواستم قبل از اینکه اتفاق بیفته یه توضیح بدم که شاید همین تفاوت بین وصیت و ارث هست.
درست.
یکی از نکاتی که خیلی وقتا محل اختلاف بین افراد میشه این هستش که نمیدانن که وصیت چیست، ارث چیست، تفاوتش چیست و کدومش حاکم بر دیگریست، یا اصلا بین این دوتا در واقع برتری وجود داره یا اساسا نداره. یعنی خود همین میتونه محل در واقع مهمی برای سوال بخواد.
آقای دکتر یوسفی صادقلو، من حتما جواب همه این سوالات رو از زبان شما میخوام که بشنویم، ولی توی حالا لحظات دیگر میایم به سراغتون، چرا که سوال آقای خانم احمدی از تهران هم دقیقاً همین سوالاتی بود که شما فرمودید. بریم برگردیم، با شما هستیم.
حق، قانون، آگاهی.
قانون
با تماس بگیرید 22 65 25 25.
سپاس از همراهی همه شما. امروز در برنامه بانک قانون داریم از ارث و مسائل مالی خانواده صحبت میکنیم. آقای دکتر یوسفی صادقلو، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه دادگستری با ما هستن روی خط برنامه تا پاسخگوی سوالات شما شنونده‌های عزیز باشن. احمدی از تهران، سوالاتی که آقای دکتر شما فرمودین، گفتن که اصلا چه تفاوتی بین ارث و وصیت هستش، با توجه به این که ما در خانواده اومدن اون کسی که مالک بوده ارث رو تقسیم کرده به قسم به سهم مساوی بین دخترها و پسرها، چیزی که قانون این رو نمیگه و اومده سند زده، آیا میتونیم برگردونیم این موضوع رو و بگیم که حالا چون ایشون وصیت کرده و سند هم زده ولی قانونی نبوده، برگردونیم و قانونیش بکنیم و به اون شکل قانونی تقسیم بکنیم؟
ببینید، همین دقیقاً پاسخ ابتدایی هستش که وصیت در زمان حیات مالک صورت میگیره. خب مالک میتونه که هر دخل و تصرفی دیگه از بدیهیات قانون مدنی ما هست در مایملک خودش داشته باشه. یعنی شخصی که مالک یک خودرو، یک موتور، یک زمین هستش، در زمان حیات خودش میتونه تمام داراییش رو به یک شخصی که اصلا در اون طبقات ارث وجود نداره، مثل همسر و فرزند و پدر و مادر و برادر و خواهر، واگذار بکنه، بدون اینکه نیاز باشه که دلیلی بیاره، مگر اینکه حالا مباحثی پیش بیادش مثل تدلیس، فریب، نمیدونم نداشتن اراده و اختیار و مواردی از قبیل فرمون استثنا هست. خب پس طبیعتا وقتی که آدم در زمان حیات خودش این کاری رو انجام میده، انتقالی رو انجام میده، اون انتقال دیگه موضوعش نه وصیت و نه ارث هستش. اما وقتی شما آدم زنده برای خودش یک پیشبینی میکنه برای پس از فوت خودش که میگه اگر من فوت کردم این دارایی من مثلا به بچه خونده خود من هست، فرزند خونده من، یا نمیدونم بچه برادر خود من که تو طبقات ارث من مثلا اصلا سهمی نمیذاره، یا به هر شخص دیگه فقرا غیره در قالب وقف و غیره واگذار میکنه،
اون هم تو یک سوم درسته؟
که سلسش بله دیگه تا یک سوم از کل دارایی به موجب وصیت قابلیت انتقال داره. خب حالا مثلا یک فرمولایی که بعضی از خانواده انجام میدن برای از بین بردن اون بحث اختلاف بین دختر و پسر رو میان در قالب وصیت به دختر منتقل میکنن که یک برابری پیش بیاد، وقتی که نصف دارایی قراره که به دختر برسه و دو برابرش حالا دو برابر دختر به پسر برسه، شاید تو قالب وصیت این بالانس صورت بگیره. چون وصیت ارادی، ارث تحریف، تحریف یعنی که شخص متوفا نمیتونه بیادش مثلا بگه من فرزند خودم رو محروم از ارث میکنم، اراده ای نداره، این قانون و شرع اومده در واقع تعیین کرده، در حالی که وصیت با اراده شخص است. حالا این سوال دقیقه فرکار خانم یا آقای احمدی این هستش که اگر چنانچه سند رسمی تنظیم شد و بعد فوت کرد، آیا میتوانیم این سند رو آثارش رو از بین ببریم و بعد بیایم بر اساس ارث تقسیم کنیم؟ اگر یک پاسخ بخوایم خیر، نمیتوانیم، چون سند در زمانی بوده که شخص مالک با اختیاری کارو کرده. مگر اینکه حالا مواردی پیش بیاد مثلا محجور باشه، یعنی که از لحاظ مشاهد اثبات بشه بعدا که این اون توانایی و اختلال در واقع موجود براش عارض شده بوده و این امضاها امضاهای صحیح نبوده،
درست.
یا مواردی سالات که خط از مورد پیش میاد و ایلات امکان از بین بردن یک انتقال در زمان حیات پس از فوتش وجود نداره.
بسیار عالی. اگر حالا در کنار همه این مباحثی که شما بهش اشاره کردید به درستی در قالب هبه یا صلح عمرا باشه در زمان حیاتشون، چه نتیجه ای رو داره برای وراث؟
خب هبه که بخشیده اونم یه انتقال مثل بیت فرقی نداره، و صلح عمرا هم در واقع اون هم یک نوع انتقال، فقط با یک قیدی که شخص میرسه که من در زمان حیاتم همین امروز که دارم سند صلح رو تنظیم میکنم شما دارید میشوید مالک،
بله،
اما منافعش در اختیار من است تا زمانی که من عمر داشته باشم. عمر من عمری است که از لحاظ حالا قانونی که ما بهش موت میگیم،
بله،
استمرار داره. تا زمانی که شخص در حیات باشه میتونه اجاره بده، از منافعش خودش استفاده کنه، بده دیگری رایگان استفاده کنه، یعنی منافع رو استفادهش رو برای خودش حفظ میکنه، ولی مالک، مالک در واقع کسی هستش بهش طول شده، بلافاصله با وقوع در واقع فوت یا موت این مالکیت دیگه به صورت اتوماتیک و قهری به شخصی که طول شده منتقل میشه.
بسیار عالی. هبه قابل برگشت نیست آقای دکتر؟
در مواردی که قانونگذار اشاره کرده قابلیت رجوع داره، اون هم به یک سری شرایطی قانونگذار گذاشته که حالا طبیعتا دیگه توی قانون تصریح شده، اولا چه اشخاصی میتوانند رجوع بکنند و با چه کیفیتی میتوانند رجوع کنند. حالا من بخوام یه مثالی که سوال شما رو تا بودید پاسخ داده باشم که خیلی دعوای مختلفه بین در واقع زوجین هست، همسرها که ملکی رو هبه میکنند، خب یکی از استثناءاتیه که قابلیت رجوع در واقع مال موقوفه وجود دارد،
بله.
اما اگر فرض بفرمایید که من اومدم و یک آجری رو یا یک کامیون آجری رو هبه کردم و این همسری رو تغییر شکل داده برده تبدیلش کرده به خانه، دیگه اون وضعیت هبه موضوعیتش قابلیت رجوع دیگه از بین میره.
بله.
ماشینی رو واگذار کرده که ماشین فروخته شده و حتی تبدیل شده به یه ماشین دیگه، اون دیگه قابلیت هبه و رجوعش از بین میره.
بسیار داریم از ارث و مسائل مالی خانواده صحبت میکنیم. آقای دکتر یوسفی ببخشید صادقلو با ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه دادگستری. خیلی زمان کمه، برای همین من خیلی تلاش میکنم پاسخ سوالات شنونده عزیز رو بدین. 0912-48-20 گفته که پدرم 3 ماه پیش فوت کردن، 2 برادر دارم که هر دو خارج از کشور هستن، آیا برای تقسیم ارث باید منتظر برگشتن اونها بمونم یا میتونم از طریق وکیل اقدام کنم؟
خدا رحمت کنه پدرشون رو. دو تا نکته توش داشت. اولا که هر یک از در واقع وراثت به تنهایی می توانند با مراجعه به مراجع یا دادگاه‌های صلح تقاضای انحصار وراثت بکنند، یعنی وراثتی که در زمان فوت متوفا زنده هستند و سهم می‌برند رو معرفی بکنند. بعضی‌ها می‌تونه که از لیست بیفته بعد از مشکلات و اصلاح این در واقع انحصار و وراثت به وجود میادش. ولی پاسخ قسمت اول بله، به تنهایی هم میتوانن این کار رو بکنن. فقط قسمت دوم که آیا وکیل میتوانن بگیرن یا نگیرن کاملا اختیاری است. خود شخص میتواند در واقع رفتن یا باید در واقع بهره‌گیری از وکیل استفاده کنید که خب توصیه ما مسلما بهره‌گیری از یک شخص مطلع به نام وکیل دادگستری هستش. و البته سهم اون دو برادری هم که خارج کشور هستن قانون‌گذار حتما حفظ میکنه، یعنی سهم الارث رو میبرن و حالا به نوعی اگر قابل تقسیم باشه سهم رو تقسیم میکنن مثل پول. مثلا فرض بفرمایید که 500 تومن پول هستش،
بله،
2 تا 200 تومن برای برادرها میذارن، 100 تومن به دختر میدن. اگه قابل تقسیم نباشه به فروش میرسه، سهم هر پسر میره در حساب در واقع مخصوصی که در دادگستری هستش میمونه تا اینها بیان مراجعه کنن و بردارن و دختر سهم خودش رو برداشت.
بسیار عالی. ارث و مسائل مالی خانواده موضوع امروز بانک قانونه.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر یوسفی صادقلو با 3 دقیقه نهایتا زمان داریم پاسخ این دوست عزیز رو بدین. فکر کنم سوال جذابی هم هستش. آقا حسین از مشهد گفته که پدر بزرگم فوت کردن، خدا رحمت کنه، طلاهای مادر بزرگم حالا ایشون هم فوت شدن دست ایشون بوده، خواهرها یعنی عموها میگن که اونها سهم ماست، آیا طلا هم جز اموال قابل تقسیمه؟
خب طبیعتاً اموال شامل اموال منقول و غیر منقول،
بله،
و حتی حقوق هم شاملش میشه. حالا حقوقی که میگیم مثلا میتونه حقوق بازنشستگی باشه که به حالا همسر یا فرزندان مجرد میرسه، میتونه یه حق مالکیت سنتی یا معنوی باشه مثل یه درنگ تجاری، مثل یه حق اختراع و غیره.
بله.
اینها طبیعتاً جزء اموال دارایی متوفا هستش و مسلماً اگر مالی وجود داشته باشه توش وصیتی نباشه قابل اثبات باشه، خب خیلی از این اختلافات زیاد هستش.
یک
صندوق مثلا طلا داشتش پدر من و مثلا فلان شخص برداشته، اگر بتوانن اثبات کنن که وجود داشته و ایشون برداشته طبیعتاً قابلیت مطالبه وجود داره.
خیلی کوتاه پاسخ نرگس خانم رو هم بدین لطفاً. گفتن که من همسر دوم هستم، ایشون فرزندی ندارن، آیا در ارث ایشون سهم دارم؟ سهم من چقدره؟
طبیعتاً همسر دوم دو حالت هستش، همسر موقت یا دائم که ما فرض رو میذاریم که همسر دوم دائم در واقع این متوفا هستن. همسران هر دو دوان در واقع کنار همدیال دو یا 4 کلن سهمشون اگر در صورت داشتن فرزند 1/8 هستش، یعنی این 1/8 بین دو تا همسر تقسیم میشه.
بله.
و به نوعی نصف 1/8 برای یک همسر، نصف 1/8 برای یک همسر. اگر هم همسری در واقع نداشته باشن که قانون گذاری رو براش.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر یوسفی صادقلو. ما این قول رو از شما بگیریم انشالله دو هفته دیگه باز هم با شما گفتگوی داشته باشیم مفصل‌تر، چون که خیلی از سوالات مردم موند، به خاطر محدودیت زمانی نتونستیم به همه اون سوالات بپردازیم. با امید به این که شما با ما همراهی بکنید، حتما دو هفته دیگه باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم ازتون.
بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. هیچی زمان نداریم، فردا در برنامه بانک قانون حوالی ساعت 11 میاییم به خونه های شما. ورشکستگی و حمایت از تولید موضوع فردامونه. تا فردا خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسی به رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت. صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، اونها هم بایستی به تولید ملی اهمیت بدن. به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدن. بهره‌وری یعنی از امکاناتی که وجود دارد حد اکثر استفاده بهینه بشود. کارگر که کار می کند، کار را با دقت انجام بدهد. رحم الله امرئن عمل عملا فاتقنه. این معنای بهره وری است. رحمت خدا پیغمبر، از قول پیغمبر نقل شده است، رحمت خدا بر اون کسی که کاری را که انجام می دهد محکم انجام بده، متقن انجام بدهد. اون کسی که سرمایه گذاری می کند سعی کند از حد اکثر استفاده را از اون سرمایه انجام بگیرد، یعنی هزینه های تولید رو کاهش بدن. بعضی از بی تدبیری ها، بی سیاستی ها موجب می شود هزینه تولید بره بالا، بهره‌وری سرمایه و کار کم بشه.
متشکریم از اینکه همچنان شرمنده رادیو اقتصاد هستید و ازتون دعوت میکنم چکیده رادیو بازار رو بشنوید.
قیمت هر جفت لاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار،
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
به نام خدا. سلام، امروز دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 با آخرین خبرهای بازار و معیشت از رادیو اقتصاد و برنامه رادیو بازار در کنار شما هستیم. کارت امید مادران به همه مادران در نقاط مختلف کشور تعلق میگیرد. مرضیه وحید دستجری، دبیر ستاد ملی جمعیت.
خب کارت امید مادر خوشبختانه از اول امسال، از فروردین شار شد و همین ماه چهارم هم در تیر ماه هم 257,000، بیش از 257,000 مادر این کارت براشون شار شده. میدونید که برای اولین باره که کارتی به مادران تعلق میگیره. همیشه به سرپرست خانه بار داده می شده. این الان برای همه مادران در همه نقاط کشور و برای همه فرزندان، برای همه مراتب فرزندان